بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. گوشه ای از شخصیت آسمانی و ملکوتی صدیقه کبرا علیه السلام رو در چهار جلسه قبل که از آیات و روایات کمک گرفته شد شنیدید. یکی از آیات قرآن که خیلی با وجود صدیقه کبرا در جهات مختلف تناسب داره، اشنیدنی این آیه شریف است: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج إلا نکدا. داستان عجیبی در این آیه هست. یکی این که در قسمت اول آیه می فرماید سرزمین پاک اون چه رو که از اون بیرون میاد به اذن رب بیرون میاد، نمیگه به اذن الله، به اذن رحمان، به اذن رحیم. چرا میگه رب؟ علتشو عرض میکنم. خداوند 3000 اسم داره، 1000 تاشو میگن اسماء مستعصره، یعنی اسمایی که احدی جز خودش نمیدونه و هیچیشو به هیچ کس اعلام نکرده. 1000 اسم داره که این 1000 اسمو به قلب مبارک انبیاء خودش نازل کرده، اونا میدونن از ظاهرا بنا نداشته که غیر از اونا کسی خبر بشه. اما هزار اسمم داره که اعلام کرده برای عموم انسانها که هزار اسم منظم در دعای جوشن کبیره. آیات قرآن از نظر چینش کلمات معجزه است، یعنی در همین آیه شریفه و البلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه، اگه شما رب و بردارید به جاش الله بذارید، رحیم بذارید، کریم بذارید، معطی بگذارید، دیگه اون معنایی رو که باید بده نمیده. به قول خارجی ها سیستم معنوی آیه به هم میرزه، اخلال در معنا ایجاد میشه. اینجا از هزار اسم خدا فقط جای رب، نام دیگر اون منظور رو نمی رسونه و نشون نمیده. در بخش دوم همین قطعه میگه به اذن ربه، کار بیرون اومدن اون چه که از زمین پاک بیرون میاد اتصال به اذن او داره، یعنی حتما هم ربوبیت خدا و هم اذن خدا هر دوش باید باشه تا بلد طیب نباتش بیرون بیاد، روییدنیش بیرون بیاد. اگر نور اذن نتابه بیرون نمیاد، گرچه سرزمین سرزمین پاکیه، بلد طیبه، که آدم به ظاهر که نگاه میکنه هیچ مانعی در روییدن نمیبینه، فکر میکنه که روییدن قطعیه، حتمیه. ولی اگر اذن نتابه به این زمین، با همه شرایطی که درش جمعه نمی رویه گیاهی در این زمین و روییدنی در این زمین. و اگه ربوبیت شامل حالش نشه، گیاه در همون حالت دانه نباتی یا هسته نباتی میمونه. این اذن و این ربوبیت، این لبه تیز بخش اول آیه شریف است. خیلی آیه عجیبی این آیه. خوب برای چی اذن میده و برای چی ربوبیتش رو به اون زمین میتابانه؟ چون به اونی که از این بلد طیب میخواد بیاد بیرون عشق میورزه، خودش مگه خدام عاشق؟ 10 بار در قرآن اعلام عشق کرده که مورد عشقش هم در این 10 بار انسانه، که من این 10 مورد اعلام عشقش رو و یکی چند موردم اعلام نفرتش رو تبدیل به یک کتاب 400 صفحه کردم. اسم محبوبان خدا و منفوران خدا. البته شما 10 تا آیه رو ببینی یه نصف صفحه هست، ولی وقتی عمق این آیات رو آدم دقت میکنه میبینه دنیایی از حقایق در این آیات شریفه موج میزنه. حالا غصه نخورین، ولی باید بدونید شما خانوما که فاصله ما با قرآن کریم بسیار زیاد، بسیار زیاد. من زمانی که قوم درس میخوندم و درسم رسیده بود به درس خارج، یعنی این بخش نهایی علوم حوزوی، خارج فقه و خارج اصول، اساتید ما خوب مطالعه می کردن و می اومدن درس می دادن. ما هم طلبه‌ای نبودیم که اساتید ما چوب انداز به ما درس بدن. می دونستن که تو درس مورد حمله اشکالات و ایرادای علمی واقع می شن. ما رو راهنمایی می کردن که برای این درس ها چه کتابایی رو مطالعه کنی. بعد بیان درس، یکی از کتابایی که در بحث اصول اسلامی پیشنهاد شد کتابی 2 جلدی بود به نام حقایق الاصول. این حقایق نویسندش که کتاب خیلی محققانه‌ایه و پر از نکات علمی، مرحوم آیت الله العظمای حکیمه که بعد از آیت الله العظمای بروجردی تقریباً بدنه عظیم شیعه در همه جای دنیا مقلد ایشون شد. ایشون خودش شاگرد آخوند خراسانی بود و فقه اهل بیت و در 14 جلد تحت عنوان مستمسک العروه تحقیق کرده و چاپ شده که این 14 جلد مورد مطالعه همه مراجع تقلیدی که میخوان بیان درس بدن. بسیار کتاب پرمایه‌ایه. من همون اوائل درسم، درس خارجم، این کتابو خریدم. حقایق اصولشون توضیحات بسیار علمی در رشته اصول شیعه است. خیلی دقت بفرمایید که دوری ما از قرآن معلوم بشه چقدره. حالا خودمون که هیئتی هستیم و اهل گریه و عزاداری و خمس و اینقدر دوریم، بچه هامون که دیگه التماس دعان. آیت الله لزمای حکیم در جلد اول حقایق میگه در یه بحثی، بحثشم مدار گفتگوی علمای بزرگ شیعه است که آیا یک لفظ بر یک معنا دلالتش دلالت حقیقیه و بر معانی دوم و سوم به بعد دلالت مجازیه، یا نه یک لفظ بر چند معنا دلالتش دلالت حقیقیه و پای مجاز در کار نیست. این عنوان بحثشه که حالا برای بیشتر شما برادران اصلا این عنوان روشن نیست یعنی چی. ایشون نظر خودش رو که میخواد اثبات بکنه، بگه دلیل دارم که یک لفظ بر معانی متعدده دلالت حقیقی داره نه مجازی. این نظر آیت الله لزما حکیمه. حالا دلیل میاره. طلبه که به این راحتی حرف و قبول نمی کنن تو درس، دلیل میخوان. یکی از دلایلی که ایشون آورده اینه، میگه آیت الله العظما سید اسماعیل صدر، آیه حکیم میگه که دیده بودش، میگه ایشون نقل کردن که من با 5 تا دیگه از همدرسیام که هر 5 تا مجتهد شده بود. ولی هنو داریم درس میخونیم، ولی 5 تا محصل مجتهد. یه روزی با همدیگه صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بریم پیش آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی که اسم قدیم عراق بود. ملا فتح علی سلطان آبادی، بگیم آقا یه تفسیر قرآن برای ما بذار، برای ما تفسیر قرآن درس بده. کی میگه؟ آیت الله سید اسماعیل صدر با 5 تا دیگه مجتهد. مگه 5 نفری که مجتهد شدن اونم پادرس میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو نیاز داشتن برن پیش استاد زانو بزنن استاد تفسیر قرآن بگه؟ مجتهد که ظاهراً نیاز به تفسیر نداره، مجتهد 11 رشته درس خونده، صرف خونده، نحو خونده، معانی بیان خونده، لغت خونده، درایه خونده، رجال خونده، خارج فقه دیده، خارج اصول دیده، خودش یه دریاییه. این نیاز به این داره که یه معلم تفسیر قرآن براشون بگم. بله نیاز داره. اون 5 تا 6 تا مجتهد احساس نیاز کردن که یه معلم تفسیر قرآن بگه. گوش 6 تایی رفتیم پیش آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی. ایشون فرمودن من جز بعد نماز عشاء وقتی دیگه ندارم. میتونین بیان؟ گفتیم بله. گو از امشب بیان. شب اول رفتیم و نشستیم و ایشون از اول قرآن نه، از وسط قرآنم نه، از آخر قرآنم نه، این آیه رو مطرح کرد. این آیه رو حبب الیکم الایمان، من ایمان و محبوب شما کردم. که حالا دنبال ایمان را افتادین، دنبال ایمان به من، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به ملائکه، کار منه. اگر من ایمان و محبوب شما نمی کردم، هر که می خواستیم باشین کافر بودین یا کافر می موندین. این کار من. یه وقت منت رو خدا نذارم به خدایو ببین 2000 تا ماهواره، این همه بی حجاب، این همه بخور بخور، این همه اختلاس، این همه بالا پایین کردن ها، این همه رشوه ها، اما من بنده مومنی برات موندم ها. این منت گذاشتن به پروردگاره. قرآن مجید میگه به من منت نذارین، من به شما منت دارم که هدایتتون کردم. ولی اگه پای خود من در کار نبود، تک تکتون یا شمر بودین یا یزید. چه منتی به من دارید؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، هم محبوب شما کردم ایمان رو، هم در صفحه دلتون ایمان رو آراستم، نقش زدم ایمان رو بر در و دیوار خانه دلتون، نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. این یه بخش آیه. و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، بنده من اگه کافر نشدی چون نفرت از کفر رو تو دلت ریختم. اگر در گناه آدم پرده در بی حیای پر روی بی شرم نشدی، چون من در دلت نفرت از پرده دری رو ریختم. ولی اسیان اگر مجرم حرفه‌ای نشدی، من نفرت از گناه رو در دلت ریختم. آیت الله لزمای صدر نقل کرد که این آیه رو عنوان قرار داد. گفت ما فعلا شروع درس تفسیرمون این آیه است. میگه یک ساعت، این آیه رو توضیح داد، دهن همه ما شیشتا وامونده بود، همینجوری تعجب و حیرت بهمون دست داده بود که چطور ما پنجتا مجتهد، شیشتا مجتهد تا امشب اینجور عمقی این آیه رو نفهمیده بود. انگار اولین بار داریم حقایق این آیه رو میشنویم. یه ساعت درس داد، گفت تشریف ببرید فردا شب بیان. ما به هم گفتیم حالا فردا شب میریم، فردا شب کدوم آیه رو میخواد محور قرار بده؟ در این آیه که قوقا کرد، قوقا. گفت فردا شب رفتیم نشستیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. چیزایی رو امشب گفت که یک کلمه شو دیشب نگفته بود. چنان معانی تازه‌ای برای این آیه بیان کرد، حیرت ما رو زیادتر کرد. آیت الله العظمای صدر میگه 40 شب رفتیم، هر 40 شب این آیه رو گفت، هر شب از شب دیگه بهتر و پربارتر. دیدیم ما اگه بخوایم دنبال یه دونه آیه بیایم، تا آخر عمر آخون ملا فتحعلی باید هر شب بیایم پیشش. این 6 تا میگفتن ما از قرآن دور بودیم، آخوند ما رو به قرآن نزدیک کرد، ما چی باید بگیم؟ بچه هامون چی باید بگیم؟ اونایی که تو این کشور به دنیا اومدن از خانواده شیعه و بیدین هم، اونا چی باید بگیم؟ قرآن آسونه خیلی، که حالا زن و دختر بیان 14 آیه حجابشو لگدمال بکنن و برن. چی رو دارن لگدمال میکنن؟ یا رباخورا آیات حرمت ربا رو لگدمال بکنن، یا قرآن مجیدی که تعبیر یعنی قافیه شعر تنگه که من این تعبیر رو میکنم، قرآنی که یقه پاره میکنه با هم اختلاف نداشته باشه، قرآنی که یقه پاره میکنه در بین خودتون ایجاد نزاع نکنید. اگر وارد دعوا و نزاع بشین، حالا یا مالی یا قوم خیشی یا ارتباطی، فتف شلو، تیکه تیکه میشین، سوس میشین، فشل میشین، همه ساخته های مثبتتون رو از دست میدین و تذهب و ریحکم، آبروتونم میره. ها اونایی که طرف دعوای با ما هستن و مقصرن میدونن که دارن آیه رو لگد مال میکنن. حالا برای چی؟ برای چندر غاز مال دنیا، یا برای وجب زمین، یا برای معامله آهن، یا برای شوهر دادن دختر، زن دادن پسر، که چرا خالش جلو پای من بلند نشد. هی دعوا رو کش میدن که به طلاق بکشن. چرا این عروسی که من برای پسرم گرفتم یه خود کم محلی به من کرد؟ نه پام بشکنه که رفتم اینو برات گرفتم، یالا باید طلاق. خب این که لگد مال کردن قرآن کریم. قرآن داره میگه در دعواها و نزاعهایی که هیچ دلیل عقلی و شرعی نداره فشل میشین، یعنی تمام نیروتون از بین میره، نیروی دینیتون، بدنیتون، فکریتون، نیرویی که گذاشتین و یه کاری کردین از بین میره. چقدر قرآن دور، چقدر. بریم سراغ آیه. والبلد و طیب، زمین پاک. یا نگفته کدوم زمین کدوم قاره، زمین پاک. یخرج و نباتوه، روییدنش بیرون میاد به اجازه رب، یعنی به اجازه وجود مقدسی که پرورش دهنده است، وجود مقدسی که رشد دهنده و وجود مقدسی که نمو دهنده است و روییدنی رو به میوه میرسونه. یعنی ربوبیت او دنبال میکنه روییدنی رو تا تبدیل به یک درخت پرثمر و دائمی بشه. هم اجازه او رو میخواد، هم ربوبیت او رو میخواد. خب این درختی که از زمین پاک در میاد کدوم درخت؟ بریم تو قرآن بگردیم ببینیم این درخت رو نشونه شو داده. بله نشونه داده، تو سوره مبارکه ابراهیم. این چه آیه عالیه، چه آیه عالی. شجرت طیبه. خوب عنایت کنید، اونجا گفت والبلد و طیب، همون طیب و اوورده سراغ درخت. شجرت طیبه اصلها ثابت، ریشش دائمیه، نمیخوشه. و ما همچین درختی تو کدوم قاره داریم که به ما نشون بدن بگن او این درخت رو زمان آدم کاشتن، هنوزم سرسبزه، هنوزم میوه میده، ریشش هم نخوشگیده. به حضرت عباس تو پنج قاره همچین درختی ندادیم، اما قرآن میگه هست. شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها شاخ و برگش فی السماء، در عالم پهن شده. تؤتی اکلها کل حین، در تمام روزگارها میوه میده. والبلد الطیب، زمین پاک شجرش میشه شجره طیب، ریشه باقی و مندگار، شاخ و برگ عالم و پر کرده و هر وقت میوه میده. هر وقت. خب این بلد طیبی که قرآن میگه چیه؟ کدوم زمین؟ کدوم زمین؟ والبلد طیب، سرزمین پاک. این زمین پاک وجود مبارک رسول خدا و خدیجه کبراست. خب باز بریم دنبال لغت طیب و پاک و پاکیزه. نهج البلاغه میگه فتعس به نبی کل اطهر، شما به پیغمبری که پاکیزه ترین پاکیزه هاست اقتدا بکن، پاکیزه ترین پاکیزه ها اطهر. اما راجع به حضرت خدیجه ببینیم کلمه طیب طاهر پاکیزه کجای زندگی خدیجه است. اشهد انک کنت نورا، امام حسینو میگی فل اصلاب شامخه ول ارهام المطهره، خدیجه مطهره است، پیغمبر اطهره. این زمین وجود پیغمبر و خدیجه که یه زمینه. یخرج نباته به اذن رب، عاشق بودم که شجره طیبه از این سرزمین بیاد بیرون، چون عاشق بودم اجازه دادم بیاد بیرون. وقتی شجره اومده بیرون خودم باغبانی این شجره رو بر عهده گرفتم، تربیتش کردم، ربوبیت، پرورش دهندگی. خب از این سرزمین پاک اطهر مطهره کدوم درخت اومد بیرون؟ صدیقه چی؟ طاهره. طاهره اسم فاطمه است. این خونواده چه قواعدی رو عمل می کردن که خودشون اطهر بودن، مطهره بودن؟ درختی که بیرون اومد شجره طیبه شد، بر چه اساسی زندگی میکردن؟ خدا قرآن رو میخواد تعریف بکنه میگه مرفوعتون مطهره. زهرا کیه؟ طهارت در طهارت، پاکی در پاکی. حالا خود زهرام با شوهرش بعد پیغمبر و خدیجه دوتاییشون شدن بلد طیب. از این زن و شوهر پاک بلد طیب باز یخرج و نباته به اذن رب حسن و حسین به وجود اومدن. و این درخت وجود زهرا که شاخ و برگش که ائمه هستن، فرهنگ ائمه است، روایات ائمه است، فقه ائمه است، تمام دنیا رو پر کرده و همینطور این درخت داره میوه چین به خودش اضافه میکنه. هی کافر میاد شیعه میشه، سنی میاد شیعه میشه، مسیحی میاد شیعه میشه، یعنی میوش دائمیه. این هم امروز یک گوشه از شخصیت عظیم وجود مبارک فاطمه زهرا که برای کل مردان و زنان از جانب خدا سرمشق. حرفم تمام. خدایا به حقیقت صدیقه طاهره ما و زن و بچه هامونو و نسل های آیندمون رو با قرآن و اهل بیت آشناتر فرما. ما بفهمیم و عمل بکنیم، این دوتا کار، بفهمیم عمل بکنیم، هم تو زندگی دنیا، هم وقت مردن، هم تو برزخ، هم قیامت. نونمون حسابی تو روغنه، حساب. خب یقینیه که همه ما گدایی. کربلا یه صندوقی گذاشته، وام بی بهره میده و ملک میکنه. اول وام میده، ببینه من لایقم، میگه وامو ملکت، اما این لایق نباشم ازم میگیره. اول یه پول حلالی بهم میده، بعد ببینه لایقم با این پول حلالم در راه خدا چقدر کار میکنم، پولو میذاره. ببینه لیاقت ندارم، یه بالا پایینی درست میشه، مالم از دست میره. یه جلسه ای درست میکنم، یه هیئتی درست میکنم، ببینه لایق نگر دارم که مردم بیان تو این چهار دیوار هدایت بشن، حلال و حرام یاد بگیرن، توبه کنن. اگه دید لیاقت ندارم، خیلی راحت میگیره. از این گرفتن ها زیاد داشته خدا، و از این نگر داشتن هم زیاد داشته. خیلی ها رفتن طلبه شدن که من حالا چند تاشون تو ذهنم در زمان خود من طلبه شدن، یعنی ما 16-17 ساله بودیم، اونا هم بودن، آی درس خوندن، آی خوندن و چهره شدن، به دیشون اعدام شدن، یه دیشون لباس رو در آوردن و محاسنشون رو تیغه دو تیغه زدن. الان آمریکا و اروپا نشستن گدایی از دولت‌های مسیحی و یهودی میکنن برای نون شبش. اونجا دیدمش، ببینه لیاقت دارم نگر میداره برام، ببینه لیاقت ندارم نمیذاره تو دست ناپاک بمونه نعمتش، نمیذاره. این صندوق وام میده، وام بدون بهره، بعدم این وامو ملک میکنه. اگه ببینه لیاقت دارم، این صندوق مثل صندوقای ما که اسم داره، صندوق بانک مرکزی، صندوق صادرات، صندوق پسنداز، ده جور صندوق گاهی تو تلویزیون میگم، این صندوق هم اسم داره، علی اصغر. فیوزاتشو خدا در این صندوق ریخت. وامم میده به همه، مرد، زن، پیر، کوچیک، جوون، مرجع تقلید، واعظ، کاسب. این وامشم ایمان، محبت، رحمت، کرامت، مهرورزیه. حالا خدا ببینه این وام دست لایق افتاد، تبدیلش میکنه به ملک، میگه مال خودت. میبینه لایقنی طرف میگیره. کوفیان این قصد جنگیدن این گلوی تشنه ببریدن ندار، چنان دست تان ببرید با غنچه پژمردم چیدن ندارم این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارم سه شعبه غرق خونش کرده گرچه حتی تا به بوسیدن ندارد بهتون عرض کنم من خیلی به حادثه کربلا واردم تا حالا سه تا کتاب جداگانه درباره حادثه کربلا نوشتم تو این 71 نفر برای هیچ کدومشون ابی عبدالله این جمله رو نگفت فقط برای این 6 ماه گفت یا لله فلفسی علی رضی احسان خدایا داغ این بچه منو آتش زد گریم دیدیدم خندیدید و شیرخوار کشدم خندیدن ندارد از چه دادیدش به یک دیگر نشان شیرخوار غرق خون دیدن ندارد شیرخوار غرق خون دیدن ندارد اللهم احینا حیات محمد و آل محمد امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف مجروحینا، اللهم ارحم امامنا و انصر قائدنا، أيد و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.